بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یستعففن خیر لهن و الله سمیع علیم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ماه مبارک و ماه فرخنده عبودیت و بندگی، آیات و بیانات سوره مبارکه نور را تقدیم می داریم و الان هم قسمت انتهایی و مختصری که از آیه 60 باقی مانده بود تلاوت شد و آغاز آیه مبارکه 61. خاطر عزیزان مسموع است که در بحث پیشین گفته شد، همان گونه که در قسمت بسیار قابل توجهی از این سوره مبارکه عمده مطالب محور موضوع حیا و حریم میچرخید، این قسمت از آیات هم باز مجدد بازگشت به همون مباحث است و حضرت باری تعالی مقولاتی رو پیرامون پاسداشت و رعایت حریم خصوصی انسانها و در این حال عنصر زیبنده اهل ایمان حیا مطرح می فرماد. خب خواندیم آیه ای رو که خداوند بحث استیذان و اذن رخصت گرفتن رو مطرح فرمود برای همگان هنگامی که به محدوده خصوصی زن و شوهر وارد می شوند لازم است استیذان کنند، با هماهنگی قبلی باشد. حتی برای اطفال ضرورت این رو مطرح کرد، برای کودکان غیر بالغ در 3 موقع حداقل، در موارد دیگر مشکلی نیست، اما در 3 موقع حساس که ممکن است شرایط مطلوبی برای دیدن فرزندان موجود نباشد، حضرت باری تعالی تأکیدی به این مسئله کرد. چگونگی و خصوصیات و جزئیات اون رو گفتیم تمام. آیه بعد باز بازگشت بحث حیا بود و خواندیم والقواعد من النساء. گفته شد خدمت دوستان کلمه قواعد جمع قاعد اصطلاحیست در مورد زنان، لذا این مؤنث نداره، مذکر یعنی تا تأنیث بیاد قاعده و قاعد گفته نمیشه. قاعد یعنی زنانی که لا تحیز و لا تحتمل، زنی که عادات ماهانه ندارد، حمل نداره. تمام این مطالب گذشته است و به تعبیر خود ادامه آیه لا یرجون نکاحا، دیگه هیچ میل و امیدی هرگز و تصوری برای نکاح و مسائل جنسی و امثال اون در وجود این زن نیست. زنان مسن فرتوتی که به یه شرایط کهولتی از سن رسیدند. البته کلمه قاعد فقط صرف اطلاع ادبی عرض میکنم خدمت دوستانی که تمایل به این گونه مباحث دارند. کلمه قاعد میتواند صیغه نسبت باشد، مانند لابن یعنی شیر فروش، بر وزن اسم فاعل اما صیغه نسبت است. تامر یعنی تمر فروش، خرما فروش، اسم فاعل دیگه معنا نمیشه اینجا. قاعد یعنی اون کسی که نسبت به قعود میبرد، به زمینگیری و فرتوتی و چنین حالاتی. خب فرمود فلیس علیهن جناح ان یزعنه، این گونه زنان بر ایشان جناحی نیست. گاه گفته شده از کلمه جناح رو بعض از لغویون عرب مایلند حتی گناه فارسی بدانند، میگن کلمه گناه به زبان عربی رفته است تبدیل به جناح شده است، یعنی گناهی نیست بر ایشان، مشکلی نیست بر ایشان. این که بگذارند و فرونهند و سبک کنند جامعه خودشون رو. من فقط یه جمله رو اضافه کنم بر اون چه دیشب تا این قسمت از آیه مبارکه بازگو کردیم و گفته شد که اینجا صحبت وزن ثیاب است، یعنی زنان دو گونه پوشش دارند، یه پوششی که معمولا اگر بخواهد این پوشش برون آید از تن، در پارسی برون آوردن گفته می شود و در کلام عرب نزع ثیاب یعنی جامه برکندن بود، این لباس در بیاد، پیراهنی است که این حالت رو دارد. اما گاه وضع ثیاب است، یعنی لباسی است که این رو میگذارن زمین، مانند چادر، مانند عبا، مانند این چیزها. این وضعه، این نزع نیست. آیه شریفه داره وضع رو میفرماید، یعنی زنانی که به شرایط قاعد بودن میرسند، اینها میتوانن پوشش رویین خودشون رو بگذارن، اینا میتونن جلبابشون رو بگذارن، میتونن اون پوشش رو بگذارن که میخواهد حجم بدن رو بپوشاند، حالا نپوشاند حجم بدن رو، با یه پیراهنی که هر چند حجم بدن رو هم نشان میدهد که چهار چوب حجاب رو دیشب پوشش رو خدمت دوستان عرض میکردم، بر اینها ایرادی نیست، گناهی نیست. خب لحن آیه رو دقت بفرمایید، یعنی اصل اول این است که حرج است، اصل اول این است که جناح است بر زنان، نمیتوانن این کار رو بکنن. عموماً بانوان باید اون ثیاب خودشون رو به گونه‌ای قرار داده باشن که وضع نکنند، فرو نگذارند. این استثناء رو داره خداوند مطرح میکنه. استثناء همیشه کجاست عزیزان؟ بعد از اصل وضع قانون، یعنی قانون وضع شده است که باید زنان این چنین باشد. یدنین علیهن من جلابی بهن، سوره مبارکه احزاب، باید زنان اون پوششی رو داشته باشند که حجم بدنشون رو بپوشاند، گذشته از اون پیراهنی که ممکنه چسبیده یه بندان باشد، این چنین چیزی نیاز دارن. اما این گونه زنان از این قاعده کلی استثناء میشن، این ها میشن استثناء از این حکم الهی. چرا به اینها استثناء داده میشه براشون؟ به دلیل تخفیف حالاتشون. قانون اسلام این چنین است که تخفیف حال مکلفان می شود در قانون گذاری. زنی که در این شرایط است و تمایل اون چنانی دری وجود ندارد و جاذبه های ظاهری هم نیست، دیگه این دشواره و سخته برای اون. تصور بفرمایید در این شرایط گرما، در یه آمد و شد، در یه وضعیتی که بخواد مانند زنان دیگر پوشش داشته باشه، نه، ضرورتی ندارد. لیس علیهن جناحن ان یضعن ثیابهن، دیگه دیشب هم توضیحات لازم رو دادیم، به همین مقدار بسنده میکنم. یه جمله اضافه شد، غیر متبرجات بزینه، در همین حال با همین شرایط، اما روشن باشد که از قانون الهی سوء استفاده نباید بشه. همین زنان این چنینی تبرج به زینت نکنند. توضیح داده شد که کلمه تبرج از ماده برج می آید، یه رفتار جاهلی رو قرآن مطرح می کند. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، وقتی که زن برج آرایی می کند، یعنی خودشو به نمایش می گذارد که همگان ببینند، و چشم دل باز کن که جان بینی، این شرایط این چنینی میشه تبرج، و این در اسلام با شخصیت زن و جایگاه او سازگار ندارد، هرگز سازگاری ندارد. فرمود غیر متبرجات بزینه، چنین حالتی رو حتی همین زنان که ممکنه چندان جاذبه‌ای هم ندارند نباید پیش آید برای اینها، کاملا بدونن به شکل عادی و طبیعی. تا اینجا خدمت عزیزان آیه مبارکه رو گفتیم، همین قسمت پایانی موند. عرض میکنم آیه بعدی رو انشاءالله امشب که باز پیوسته به همین دو موضوع است پیگیری خواهیم کرد. فرمود و ان یستعففن خیر لهن، این حکم است و این قانون و این تخفیف. اما همین زنان با همین شرایطی که دارند، اگر استعفاف کنند خیر است برای ایشان و بهتر برای ایشان است. یه مبنایی رو عزیزان ما در اسلام داریم که من اینو به زبانهای مختلف خدمت دوستان عزیزگاه اشاره کردم، به عنوان نمونه یه شاهد مثال عرض میکنم، باز مطلب بهتر اینجا هم استفاده میکنیم به این بهانه این نکته کلی رو که از خصوصیات عمومی شرع مقدس اسلام، قرآن کریم و تعالیم نورانی پیامبر مکرم ماست. و اون این است عزیزان، تصور بفرمایید که شما اصل اولی دارید، در میان تمام اون چه با اون در زندگی سر و کار دارید، به عنوان اصل اباحه، اصالت الحلیه، یعنی اصل اول در اسلام این است که هر آنچه شما با اون برخورد میکنید برای شما مباح و حلال است، مگر علم و عین به حرمت اون برای شما بیاد. اگر شما علم به نجس بودن یه چیزی ندارید، برای شما چیست؟ پاک است. همین مقدار کافی است، یعنی این حکم حکم جدی محکم، کل شیء لک مطلق، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک مباح، همه چیز برای شما مباح و می توانید استفاده کنید، تا حرام بودن یه چیزی برای شما ثابت نشده است می توانید توش جان بفرمایید. این قانون کلی. خب این قانونی که باز می کنیم، این کل شیء که ما می تونیم استفاده کنیم، دو فرد داره، دو مصداق داره عزیزان. آن شیء که شما علم به نجاست او و حرمت او نداری، دو احتمال درش داده میشه. ممکنه واقعا پاک باشد، حلال باشد، ممکنه پاک و حلال نباشد اما از نظر شما روشن نباشه. این دو فرق داره، اونه که شما مجازید به خوردن اون. تصور بفهمید این مایع رو، من علم و عین و یقین برام حاصل میشه این شراب است، این نمیدونم فقاع است به تعبیر دینی ما، یعنی آبجوست مثلا، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شراب و فقاع، ائمه علیهم السلام فرمودن الفقاع و خمرون استسقره الناس. مشخص میشه توی شرایط زمانی یه تبلیغات رو این میشده در عصر معصومین که حالا مثلا فقاع یا آبجو حالا ممکنه این مشکلی نداشته باشه، یه تبلیغاتی بوده به شدت ائمه برخورد کردن، فهمدن هیچ تفاوتی بین این مسکر و اون مسکر وجود نداره، هر دو شراب است، هر دو حرمت یکسان دارد، همون است که خداوند در قرآن میگه رجسون من عمل شیطان، هیچ فرقی در این جهت نیست. خب من الان نگاه میکنم ببینم یقین برام میاد، این میدونم علم دارم که حرام است، یعنی شراب است، میذارم کنار. اما یه مایه ایست که نگاه میکنم که این بالاخره یه رنگ ویژه‌ای دارد، یه رنگ جالبی هم دارد، هیچ علم به شراب بودن این هم برای من نیست، یعنی احتمال این میدم که شربت بالاخره خاص دلنشینه، چه بگوییم حالا بالاخره رنگاشو اهلش میدانن، ممکن است بگیم این مثلا چنین چیزی است که چند الخمر فی ید ها و فی ها عقیق فی عقیق فی عقیق، یه ارغوانی رنگی است که حالا میخوریم و انشاءالله که برای مزاج و معده هم سازگار است و خوب است و خنک هم هست و برای افطار کردن هم چیز مناسبی است مثلا فرض برام. اما ممکنه این گمانی که الان تو ذهن من دارم نباشه، واقعا این مایع چی باشه؟ ممکنه یه نوعی از شراب باشه که من علم ندارم به نجاست و حرمتش. من الان که علم ندارم میتونم اینو بخورم به دلیل این که علم ندارم، حلال است برای من. اما اگر حلال بودن و اون روشن و مسلم نشد، اسم این رو در اسلام چی میگذارن؟ مشتبه. مشتبه. پس شما یه نجس العین مشخص دارید، یه حرام مشخص دارید، این یک فرد، یک حلال و پاکیزه و طاهر مشخص دارید، یه فرد مشتبه دارید که نمیدانیم. این فرد مشتبه رو با اون حلال میتونید استفاده کنید، تنها اون حرامه که نمیتونید استفاده کنید. این کیه؟ این حکم کلی و عمومی برای جامعه است. اما شریعت میگوید کسانی که میخواهند به شیوه پاکیزه تری زندگی کنند، اونها که به دین اقلی و حد اقلی نمیخواهند بسنده کنند، اونها که نمیخوان یه فرد عادی مسلمان باشن، میخوان ارتقا پیدا کنن، میخوان روحشون طی کند، در نوردد فضاهای مختلف معنوی رو و به یه بلندایی از شکوه انسانی و معنویت و معرفت برسند، اینها وظیفه عرفانی، اخلاقی و عبادی اینها این است که نسبت به مشتبهات چه بکنند؟ اجتناب کنند. اینها وقتی میدونن یه چیزی مشتبه هست، من ترک الشبهات نجا من المحرمات، اگر اینها از مشتبه اجتناب کنند، بعد توان ترک محرمات براشون بسیار راحت و آسان خواهد بود و مشکلی ندارند. خب این مال کیست؟ مال کسی که میخواد کمال بالاتری از ایزان داشته باشه. این نمیخواد دین اقلی داشته باشه، میخواد به دین، به سوی دین اکثری حرکت کند، کمال و اوج بیشتری بگیرد، که واقعا هم راه اینه، چون بالاخره اون مایه مشتبهی رو که من خوردم، که الان من مجوز دارم، فردا خداوند منو نمیتواند عقوبت کنه که تو حرام خوردی، هرچند حرام در بیاد این، اما چون برای من معلوم نبوده و مباح بوده، هرچند مشتبه، من عقوبت ندارم. اما سوال، آیا اگر این مایع حرام در آمد، اثر وضعی در وجود من دارد یا ندارد؟ مسلم اثر وضعی داره. اون اثر وضعیشو میخواد چه کار کنی؟ به همین خاطر میبینید شر شما رو در فشار قرار نمیده. میگه میتونید استفاده کنید اگر مشتبه هست. می توانید بشنوید اگر مشتبه هست، می توانید ببینید اگر مشتبه هست، اما اگر می خواهید از طریق تقوازی و زندگی خودتون رو بسازید، اگر می خواهید خداوند دریچه هایی از معرفت به جانتون بکشاید، اگر می خواهید نورانیتی در وجودتون و دلتون، زبانتون، فکرتون، اندیشتون بیاید، اگر می خواهید پله های بالاتری از معرفت و قرب الهی رو طی کنید، شبهات را به کناری بگذارید. این میشه گام دوم و حتی سوم تقوا در مراتب تقوا که میشماریم. این میشه حتی گام و مرحله سوم که ترک شبهات باشد. پس این یه قانون کلی است. به عنوان نمونه عرض کردم. یعنی در اسلام میبینید یه حکمی وضع میشه برای عموم، همه میتونن طبق این حکم زندگی کنن و عمل کنن. حالا پله بالاترش رو به اختیار میگذارد. تا اینجا الزامی است. اما از اینجا به بعد شما می توانید به اختیار خودتون، تا اینجا الزامی است که شما حرام را ترک کنید، نجس را ترک کنید، اما مشتبه رو می تونید انجام بدید. ولی اگر می خواهید اوج بهتر و شکوه بهتری بیابید، پیشنهاد ما این است که مشتبه رو هم انجام ندید. مطلب رو دقت فرمودید؟ پس روش تربیتی خیلی روش زیبایی است. یعنی من معلم به دانشجو میگم این مقدار کتاب رو و این مقدار بحث رو من از شما میخوام، این الزامی است. اما اگر شما این 50 صفحه رو بخونید، خب خیلی فرق میکنه در آینده علمی شما، بسیار متفاوت است در دید من معلم به شما و در رتبه و جایگاهی که شما میتوانید در آینده در درس بعدی، در مقطع بعدی تحصیلیتون به دست بیارید و تحصیل کنید. این روش تربیتی قرآن است. در اینجا ذات باری تعالی می‌فرماید والقواعد من النساء، زنانی که این چنینن مشکلی نیست، میتوانن این پوششون رو سبک کنند، حاجت به اون جلباب پوشیدن و نمیدارم حتی خمار به سر کردن نیست، میتونن راحت‌تر باشند. اما پیشنهاد ما این است همین زنان هم با همین شرایط و ان یستعففن خیر لهن، نه همینها هم اگر عفاف کنند هر چند زحمت دارد برای اینها بهتر است، از آن که از این امتیازشون بخوان استفاده کنند، از این آزادیشون بخوان استفاده کنند. خیلی بحث جالبی است. یعنی به طور کلی این روش تربیتی روش بسیار عالی است. ما حد و اندازه رو میگیم فرزند عزیزم این است، اما اگر این گونه عمل کنی مسلم چنین فواید و نتایجی برای تو دارد، هرچند من پدر از تو این حد توقع رو دارم، تو اگر نمره 15 هم بگیری برای من قابل قبول هست، چون میدونم سختی کارت رو، اما اگر تو 18 بگیری، اگر 20 بگیری، این چیز دیگری میشه بابا، این قصه دیگری است، این امتیاز حالم برای تو داره. یه چنین تشبیه رو میخوام خدمت دوستان از آیه شریفه استفاده کنم. اما فرمود و ان یستعففن، کلمه یستعففن باب استفعال است، ریشه اون عفت و عفه. اینی که اومد تو باب استفعال بدون این که معنا رو هنوز باز کنیم، مشخص شد کار کار دشوار و سخت است. استعفاف هرچه از کار سخت است، چون از معانی عمده باب استفعال دشواری و سختی است. بارها اشاره کردیم استخراج، وقتی میخواد چون این معدن رو برون بکشید و از دل زمین این نمیدانم سوخت فسیلی رو 2000 متر برین پایین بیرون بیارید، استخراج میکنید. خیلی معونا داره، خیلی زحمت داره، خیلی هزینه داره که بیرون بکشید چنین مایه‌ای رو از دل زمین که میخواهید استخراج کنید. پس باب استفعال مشکلی رو میرسونه. حالا فرمود و ان یستعففن، خود کلمه عفت رو دارد. بفرمایید عزیزان، کلمه عفت در لغت عرب به معنای منع است. عفا ای منع، یعنی منع کردن. منتها ما دو منع داریم، یه منع پیشگیری داریم که ورود مطلقاً ممنوع است، یعنی انسداد و تعطیلی است، نه این عفت نیست. عفت اون منعی است که منع میکند، پیشگیری میکند، اما نه به عنوان اون که مسیری را منسد کند مطلقاً، بلکه کنترل در مسیر ایجاد میکند. این میشه عفت. یه منع یعنی پیشگیری همراه با کنترل میشه عفت. نمونه شو حرز بفرمایید. اون شب خدمت دوستان عزیز حدیث و از وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی خدمت دوستان عزیز خوندم که بالاخره من عف و بطنه و فرجه فقط دخل الجنه، هر کسی که عفت میکند بطنش را و فرجش را به بهشت میرود. ما ترکیب عفت البطن داریم، عف و بطنه، یعنی منع میکند بطنش را. یعنی چی؟ یعنی کنترل میکند، یعنی نگاه میکند هر ماده، هر مکسبی رو نمیپسندد، هر درآمدی رو قبول نمیکند، نگاه میکند از کجا آمده است این پول، مسیر این درآمد چیست. خب یه عرفی است برای عده در دنیا که به هیچ وجه من الوجود معنی نداره، این اصلا براشون این قانون قانون نیست اصلا. از هر کجا که درآمد برسد خوب است، لذت اون رو میبرن، عیش اون رو میکنن، این یه شیوه است در دنیا. اما اون که در شرع مقدس اسلام و در ادیان الهی داریم اینو نمیپسندن. من عین اکتسب و فیما انفق، قانون از کجا آمده است و در کجا هزینه می شود، این یه قانون است. امروز شما در نظام اقتصادی خیلی از کشورهای دنیا در سیستم های بانکیشون اینو کاملا میبینید، اعمال میشه قانون از کجا آورده. اگر یه پول درشتی به حساب شما اومد، فردا باید شما پاسخگو باشید این از کجا اومده به حسابتون. شما نمیتونید بدون توجیه از سیستم ها و نظام های بانکی و اقتصادی اون کشورها قصر در بره کسی. این باید مشخص باشه از کجا اومده است. یعنی از کجا آمدن رو در یه نوعش رعایت میکنن، اما دیگه بعد به کجا رفتنش نه بحثی ندارد. در شرع مقدس اسلام قانون از کجا آمده است، من عین اکتسب و فیما انفق، هر درآمدی رو نمیشه انسان مسلمان استفاده کند، باید مشخص باشد مسیر، مسیر مطلوب مشروع قانونی است یا خیر. عفبتنه، اون کسی که کنترل میکند مباحث اقتصادی و درآمد خودش رو و طبعا استفاده هاش خوردنش رو کنترل میکند، از چه مسیری است، از چه راهی است و معتقد به اون چه که خداوند سبحان مشخص کرده است و ارتباطی که بین این درآمد و استفاده اون و وجود و جان و روح انسان است، این میشه عفت البت. پس ببینید در همین مثال کاملا مشخص، یا در این آیه شریفه خداوند گروهی رو ستایش میکند عزیزان در قرآن، و چه زیبا ستایش میکند، جماعتی را که یحسبهم الجاهل و اغنیا و امن التعفف. یک گروهی از انسان ها هستند که دست خالی است، اما اونقدر آبرومدار، اونقدر با وزانت و با مناعت طبع با دیگران برخورد میکنن که انسان هایی که جاهل، یعنی نه نادان، یعنی ناآگاه به حال روز اینها که از زندگی اینها خبر ندارند، وقتی اینها رو میبینن میگن ماشاءالله چقدر وضع اینها خوب است، اینها چه موقعیت خوبی دارن. همانی که ما در پارسی میگوییم با سیلی صورت را سرخ نگاه داشتن، این تعبیر زیبایی است که خداوند در قرآن دارد. کسانی که با حال اینها آگاه نیستند گمان میکنند اینها غنی‌اند، اغنیا‌اند. حالا چرا این گمان را میکنند؟ من تعفف، چون اینها عفت دارند. این یعنی چی؟ یعنی منع دارند، یعنی مناعت دارند، یعنی ممکن است در یه شرایطی فشارهای اقتصادی تو زندگی میاد، اما هرگز دستشون را مقابل کسی دراز نمیکنند، هرگز شکمایی از باب تمنایی این که بخوان کسی رو دلش رو به سوی خودشون جلب کنند ندارند. اینها متکی و متوسل بر ذات باری تعالی و عنایت او، خداوند اسباب را برای ایشان در جای خودش فراهم میکنند. این چه تعفف. پس عفت ریشه لغت رو دقت فرمودید، جایی است که من امراه با کنترل هست. خب یکی از مواردش عفت در مباحث جنسی است که آیه شریفه اینجا اینو داره میگه و این یستعففن خیرون لهن. اینجا هم بحث همین است، یعنی خود این تظاهرات جنسی، تمایلات جنسی، ابراز اون، نمایش اون، تعطیل مطلق که نمیشه، اینو که انسدادش نمی کنه شر. حاجتیست، نیازیست، غریزهیست خداوند در وجود آدمیان قرار داده است که در مجرا و مسیر خودش باید دقیقا بهره‌برداری شود، و امتیازات بهره‌برداری اون رو هم همینجا خدمت دوستان در نوبت‌های قبل در همین سوره مبارکه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم خدمت دوستان عزیز محضر مبارکتون خوندیم، گفتیم در آیات 33 و 34 همین سوره مبارکه محضر مبارکتون مطرح شد. پس تعطیل و انسداد نداره، بلکه کنترل داره. باید غرایز جنسی از اون مسیری که خالق اون و قرار دهنده اون در وجود انسان قرار داده است اعمال بشه و به کار بسته بشه عزیزان، تا مطلوب باشد نتیجه اون. فرمود و این یستعفف نه خیرون لهن، نه همین زنان هم اگر اون عفاف خودشون رو رعایت کنند این شایسته تر و پاکیزه تر است برای اونها، و الله سمیع علیم، و خداوند سمیع علیم است. اما اگر خداوند سمیع است بلا سمع، این تعبیر بعض از صفات الهی استهزاء دارید، خداوند صفات رو به زبان حالی میگوید که ما متوجه بشیم، و الا بعضی از صفات الهی خب بحث های تفسیری فنی کلامی داره، همین یک کلمه کوتاه رو عرض کردم، خداوند اگر سمیع است، اگر بصیر است، ما از شنیدن و دیدن ذهنمون سراغ سامعه و بینایی میره. خداوند سمیع و بصیر است بلا سمع و بلا بصر، که در جای خودش مطرح شده است. در کتاب عارفانه هم نوشتیم خدمت دوستان عزیز در زیل خطبه 222 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، که این امکان رو خدا برای بندگان خیش هم فراهم کرده است. یعنی انسان ها هم می توانند به جایی برسند که بصیر باشند بلا بصر و سمیع باشند بلا سمع. یعنی اونها می توانند بدون ابزار دیدن ببینند و بدون ابزار شنیدن بشنوند، که این دیگه اون قصه و حال روز انسان هاییست که از اون نوع اولی هستند که اشاره کردم، که اینها دیگه دین اقلی رو نمیخواند. اینها هم مهمتشون آن است که به سوی شکوفایی بیشتر توانمندی ها و استعداد های درونی خودشون و استفاده از ظرفیت های نهفته جان و روحشون بدرآیند. خب این آیه تمام شد که تتمه بحث دیشب محضر مبارک عزیزان بود. آیه بعدی رو بازگو میکنیم با همین توضیح که باز این آیه بعدی هم در ارتباط به نوعی با مبحث حریم است. یعنی باز هم اینجا محدوده افراد و خصوصیت انسانها و چنین چیزی مد نظر است. دقت بفرمایید، من یه ترجمه کوتاه از اول آیه میگم، دو سه تا توضیح دارم، بعد وارد آیه میشم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. بر انسان نابینا حرج و مزیقه ای نیست، بر انسان اعرج که عرج دارد، عرج یعنی به نوعی انحناء در پا، مشکل در پا، حالت لنگش. انسانی که بینایی ندارد یا پایی ندارد درست و حسابی، و به طور کلی ولا علی المریض حرج، هر کسی که هر نوع بیماری قابل توجه و اعتنایی دارد بر او حرجی نیست، بر اون مزیقه و تنگنایی نیست، ما فشاری بر اون وارد نمی کنیم. ولا علی انفسکم، حالا حرجی که نیست چی؟ بر جانها و نفسهای شما هم حرجی نیست. ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت عماتکم او بیوت عرض و اما او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم و و و و ادامه آیه از اون آیات طولانی است که انشالله باید امشب و فردا خدمت دوستان جزئیات این رو بگیم. مضمون اینه، بر شما ایرادی نیست، بر اینها بر شما ایرادی نیست که میل کنید، نوش جان بفرمایید، تصرف کنید در خانه های خودتون، در خانه های پدرانتون، در خانه های مادرانتون، در خانه فرزند برادرانتون، خواهرانتون، عمو عمه، دایی و و و. من یه ترجمه سری میخوام بگم، مقدمات رو بگم، بعد بینیم سراغ آیه. بهترین مطلب برای دوستان عزیز تثبیت میشه که چه نکته ظریفی رو هم قرآن باز در بحث حریم و حدود مطرح میکنن. یک، به طور کلی در شرع مقدس اسلام عزیزان قاعده و قانون مالکیت از جدیترین و مترقیترین قواعد است، کمون که در تمام ادیان الهی این چنین است. اساساً به طور کلی خداوند سبحان به آدمی توانمندی مالکیت بخشیده است. هرچند می دانیم و روشن است برای ما که مالکیتی که ما از اون دم می زنیم و ادیان الهی هم مبلغ اون بودند و مثبت اون و ثابت کننده اون بودند، یه مالکیت اعتباری است، نه مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی از آن حضرت پروردگار است، همان که لله ملک السماوات والارض، مجموعه آسمان و زمین از اوست، مالکیت هم از اوست، ما هم مملوک او هستیم، چه بشود ملک ما و مال ما. این یه بحث کلی است. اما بر اساس قواعد ادیان الهی ما انسان ها مالکیم، یعنی ما مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی داریم. یه مالکیت های عمومی است، مانند انفال، غیره، چه همونی که گاه شما به عنوان بیت المال بعضی از اون رو میشنوید، و یه مالکیت خصوصی. این یه اصل بسیار مترقی است، در جای خودش هم ثابت و مؤثر بودن هم در نظام اقتصادی دنیا معلوم شده. یه وقتی بالاخره این سونسو دیگه خاطرات تاریخی حافظه رو باز کنید، اونهایی که سعی به نوعی به کمرنگ کردن نظام مالکیت خصوصی داشتن به بنبست خوردن. مشخص رو جواب نمیده این نوع اقتصاد که بخواد بشکنند امتیاز مالکیت خصوصی افراد رو. ادیان الهی محکم اثبات کردن مشخص. وقتی خداوند در قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسانی که ایمان آوردید اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید. مراد من این جمله است. اموالکم یعنی چی؟ یعنی مالهای شما. صریح قرآن داره میگه مال شما یعنی ملک شما. ما صراحتاً در تمام ادیان الهی در قرآن مالکیت داریم برای انسان. راه‌های مالکیت هم مشخص و کاملاً تعریف شده است. چون قاعده مالکیت میاد و مالکیت محترم است، لذا طبعاً تصرف در مال دیگران امکان ندارد عزیزان. اگر ما محدوده مالکیت رو برای افراد پذیرفتیم، دیگه این مالک مال است که میتواند یه تصرف فی امواله این کیفیش را هر گونه میخواد در مال خودش تصرف کند. اگر هر کسی بخواهد در مال دیگری دست ببرد و تصرف کند نیاز به اجازه دارد. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذن صاحبه. هیچ کس نمیتونه در مال دیگران تصرف کند مگر به اذن مالک و صاحبش. فرقی هم نمی کند عزیز من، یه دونه ارزن رو من بخوام تصرف کنم یا یه خروار ارزن رو بخوام تصرف کنم، من یه وجب تو مال دیگران نفوذ کنم یا یه کیلومتر نفوذ کنم. در این جهت در تصرف در مال دیگران کمیت مطرح نیست. اساساً به طور کلی در هر حد و اندازه و حجمی که انسان تصرف در مال دیگران بکند، حاجت به نیاز، حاجت و نیاز به اذن، رضایت و هماهنگی با مالک مال است. این یه قانون کلی خدمت عزیزان خاطرتون باشه. سه تا نکته رو میخوام بگم، بعد آیه رو به زیبایی بهتر میتونیم بازگو کنیم و بفهمیم. این یک. نکته دوم، شرایطی پیش می آمد بزرگواران در شرع مقدس اسلام در زمان حیات خود نبی مکرم هجمه ها می شود، آرام نمی گذاشتن مسلمان. پیامبر اومده است از مدینه با اون از مکه با اون شرایط به سوی مدینه، یعنی با اینکه بالاخره جان پیامبر در مخاطره ترور، تصمیم قطعش کردن وجود مبارکش که در شهر 21 ماجرای اون رو بین آیات شریفه و لیلة المبیت در امتیازات اون بزرگ مرد شهید اون شب اشاره کردیم و گفتیم محضر مبارکتون، پیامبر اومد به مدینه مگه راحت گذاردن؟ ماجرای بدر، احد، احزاب، خندق، تا آخرین قدرتی که مشرکان مکه داشتن علیه پیامبر مکرم اسلام یا خودشون توطئه میکردن یا یهودیان رو تحریک میکردن یا اعراب بادیه نشین رو، یه مثلث سگانه علیه مدینه النبی آن به آن در حال توطئه و صرف عرض به خدمتون بودجه و امکانات برای اینکه پیامبر رو از پا به زیر بکشن، تا اونجا که دیگه نتونستند و قطع امید کردند و انا فتحنا لک فتحا مبینا و عنایات الهی شامل حال شد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، کلکشون به تعبیر ما کنده شد به این معنا و فتح مکه و امتیازات بعدی. اما تا اون موقع اینا دست بر نداشتن، حتی بعد از اون هم یک حرکاتی رو انجام میدادن بعضیاشون که بتونن چنین کاری رو انجام بدن. خب این مزاحمت ها و این شرایط هم وجود دارد برای نبی مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. چاره چیست؟ در این شرایط بالاخره باید از نیروهای عمومی کمک گرفت. این آتش افروزی انجام شده است، زمینه می شد اعلام جهاد و مبارزه و حرکت به سوی دشمن می شود. پیامبر اعلام جهاد می کردن رسماً در مدینه و نیرو طلب می کردن. مسلمان ها می اومدن. اونهایی که توان به میدان آمدن داشتن وظیفه اونها این بود که به میدان بیان. اما در این حال گروهی بودن که معاف از رزم بودن. یعنی همونطور که ما الان در اصطلاحات امروز دنیا میبینیم و در نظامیگری دنیا میبینیم، بالاخره این کمیسیون پزشکی تشکیل میشه، این آقا از سربازی معاف میشه. این معافیت از رزم داره، این معافیت از چیه؟ شبانه داره. یعنی دقیقا خصوصیات جسمی تعیین کننده مقدار توانمندی ها در نزد پیامبر مکرم اسلام و خداوند همین بود. کسی که میخواد بیاد در منظر پیامبر دفاع از مدینه بکنه، دفاع از دین بکنه، دفاع از رسول خدا بکنه، اولین چیزی که نیاز داره پا میخواد. اگر کسی پای لازم رو نداشته باشد که بدود چر و فر کند، مکرون مفرون مقبلون مدبرون معا، جلو بیاد عقب بیاد حمله کنه تیستکی کند، این چابوکی باشد که نمیتوند به میدان بیاد، این وبال سپاه میشه. رزمنده‌ای که میخواد به میدان بیاد باید چشم کامل داشته باشد که بتوند حمله کند، آفند پدافند تک پاتک دفاع کند، حمله کند، مقابله کند، بدون اون که نمیتوند کاری بکند. این دست لازم رو برای نبرد میخواد و سلامتی رو میخواد که بتونه سختی ها و دشواری های میدان مبارزه رو تحمل کند، کم نگره و بال مسلمان ها تو نبرد نشه. گروهی از مسلمانان این مشکلات رو داشتن. اولین قاعده این شد که اینا چی شدن؟ معاف از رسم. یعنی وقتی اعلام جهاد میشد دیگه اینها تکلیفی نداشتن. لیس علی الاعمى حرجون میشد. اینا هیچ مشکلی نداشتن. خوب دقت کنید چون ابتدای این آیه با ادامه این آیه برای بعض از مفسرین موزلی شده. تو فهمش مقدار این سونسو زدن. من این مقدمات رو میگم که مطلب رو کامل با هم خدمت دوستان زیبا و لطیف درکش کنیم. خب گروهی معاف میشدن. پس این که مشکل پا داشت، مشکل چشم داشت، بیماری‌های خاصی داشتن، اینها من پزشکی داشتن، نمیتونستن به جبهه برن، پیامبرم از اینها توقع نداشت. اما اینها دوست میداشتن خیلی‌هاشون. خیلی‌هاشون مشتاق این بودن که توفیق اون باشد که جانشون رو در پای پیامبر اسلام بریزن. خیلی از اینها میسوختن، عشق می‌ریختند عزیزان، یا رسول الله ما چه بکنیم که نمیتونیم در محضر شما باشیم. دوست میداریم که سر چه باشد فدای دوست کنم جان و وجود خودمون رو در راه شما و اسلام و دین خدا تقدیم کنیم خالصانه. پاسخ آمد که ایرادی نیست، شما بمانید در مدینه هنگامی که مسلمانان به نبرد میرن و در حد خودتون نگهداری و حفاظت از خانه های رزمندگان بکنید. وقتی این برادران شما میرن به نبرد و مبارزه، شما از منازل اینها نگهداری کنید، سری بزنید، باغچه‌شون آب بدید، به قول ما نمیدانم دری ببندید، باز کنید، سری بزنید، امثال اینها خانه هایی که بسته میرن، شما بیاید این کار رو انجام بدید و چنین حالتی رو داشته باشید. این دو مقدمه دوم. خب مقدمات دقت کنید. مقدمه اول قانون تثبیت مالکیت، اجازه تصرف در ملک دیگران حریم خصوصی است. ما حق نداریم. این حریم خصوصی است. اگر میخوایم در ملک دیگران تصرف کنیم استیزان میخواهد، اذن و رخصت میخواهد. نکته دومی که عرض کردیم بحث این که عده‌ای بنابر این خصوصیات معافیت در رزم میموندن در مدینه و اینها کاری که از دستشون برمیومد این بود که در خانه مسلمانان سرکشی کنن، این طرف اون طرف بمونن، نگهداری کنن، کمک کنن، اگر چیزی دارن براشون بالاخره حفظ و حراستی بکنن تا اینها برگردن. این قانون دوم، یعنی دو نکته دوم. نکته سوم هم بگم بعد آیه رو بازگو میکنیم خدمت دوستان که همون لفظیه که چند بار تکرار میشه. ما یه اصطلاحی داریم در قرآن به نام حرج. حرج در لغت به معنای مضیقه و تنگناست. زنیقن حرجا در بعض از آیات داریم. وقتی مضیقه خیلی شدید میشه، دیگه آمپاس زیادی ایجاد میکنه، این میشه حرج. یعنی جایی که انسان دیگه نمیتونه چیزی رو تحمل کنه. بعد میگن ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. ببینید؟ باز این در بحث قانونگذاری اسلام است عزیزان، که گاه قانون هنگامی که شرایطی پیش می آید غیر شرایط اول، یعنی شرایط اول اینه که مسلمان سالم پاکیزه توانمند قدرتمند هیچ مشکلی هم نداره، 14 ساعت باشه، 15 ساعت باشه، 16 ساعت باشه، کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اصل اول اینه که به حمد الله شما اکثریت دوستان همتون انشاءالله توان این داشتید، امروز رو به پایان رسوندید و دهان رو بستید به اذن و امر الهی و لذت اون رو بردید، این روزداریتون رو. این اصل اولیست. اما خب بالاخره ما گاهی از این شرایط اول میریم به شرایط ثانوی. من تعمد دارم که این رو توضیح بدم چون گاهی این اصطلاح برای مردم مسئله از دوست درکش نمی کنن که حکم ثانوی یعنی چه. خیال میکنن هر کسی هرچی فقیه دلش خواست میتواند حالا فردا صبح بلند شه حکم دیگه بده بگه این حکم ثانوی است. نه، اصلا معنی حکم ثانوی اینه که دارم عرض میکنم، یعنی شما شرایط اولیتون سلامت و روزداری است. حالا اگر کسی تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، حالا شد فردا مشکلی پیش آمد، این آقا یک اختلالی در بدنش پیش اومد، به هر دلیلی یک حالت دیابتی که براش ایجاد شد و کار به اونجا کشید، یک فوران قندی آزمایش داد، گفتن آقا شما از مرز 200 گذشته است و نمیدونم قندتون به این حد رسیده است. خب پزشک معالجش مراجعه میکنه میگه آقا نخیر، ممنوع، شما حق ندارید روزه بگیرید، شما این 10 روز اولم گرفتید، بیخود گرفتید، نابجا گرفتید، عوارض شما تسبیدید، شما بر شما اصلا ممنوع روزه گرفتن. خب این آقا از فردا نمیتونه روزه بگیره، یعنی الان حکم اولی روزه‌داری تبدیل میشه به این برای این آقا به حکم ثانوی و روزه نداری. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل ضرر، به دلیل قاعده‌ای به نام قاعده ضرر، که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر یه حکم اسلام بنا شد یه ضرر این چنینی برای من ایجاد کند و اختلال در زندگی من ایجاد کند، اسلام این حکم خودش رو بر می‌دارد، میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در اسلام نه کسی میتواند به خودش زیان برساند نه به دیگران. وقتی مبنای این حکم رو گفتم خدمت دوستان عزیز، اون ماجرای نبی مکرم، اون آدمی که بالاخره سمارت ابن جندب کار از اونجا داره بود که از سرداران سپاه عبیدالله زیاد شد، عجیب مردکی بود و اینطور انسانی بود. خلاصه این همون درخت خرما و خونه رو فروخت، درخت خرما رو نفروخت و بعد همه می اومد سرکشی میکرد و بدون اجازه. عرض به خدمتون، ما بابا تو میای به این خرما سر میزنی، اجازه بگیر زن و بچه ما اینجا. گفت درخت خودم دلم میخواد میام. رفت پیش پیامبر، این انصاری نامی بود، رفت شکایت کرد یا رسول الله. قصه این از پیامبر صدا زدن سمار رو، گفتن آه این سمار درست نیست، تو با اجازه باید بیای. گفت آه ملک من هست یا رسول الله، خودتون میگین الناس مسلطون علی امواله، به پیامبر داره درس میده و لذا من اجازه دارم بیام سراغ مالم. بسیار، بفروش درخت خرمات، این درخت خرمات رو بفروش. گفت نمیفروشم یا رسول الله. گاهی بعضی ها دیدید مرحوم آقا خدای رحمت فرد ازت استاد رضوان الله تعالی علیه گاهی از این خاطرات میفرمودن، مرحوم جدمون وصیت کردن که این بالاخره جدن در جد این ملک باید بماند و از رقبه شما خارج نشود، چنین و چنان امکان ندارد ما بفروشیم این درخت خرما را. خب بسیار، عوض کن با ما این یه درخت خرما را، ما 5 تا نخل خرما بهت میدم اون توی مدینه. گفت نه یا رسول الله، من با یه نخلستان عوض میکنم. گفت نه یا رسول الله، این خرما نمیده برای ما، این طلا میده، اونم با اونس جهانی 1800. اینطوری خیلی هم بالا رفته، اینطور نمیشه ما دیگه بفروشیم. قصه این چنین است. به اینجا که رسید پیامبر فرمودن، رو کردن به این انصاری، گفتن اذهب برو وقلعها، درخت خرما رو از بیخ بکن، نه اینکه ارش کن، قلعش کن، نه قمع، قم یعنی از رو زدن، قلعش کن، از ریشه در بیار، ورم به ها وجه، پرد کن تو صورت این سموره. یا سموره انت رجل مزاج لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. تو آدم مزاحمی هستی، تو آدم زیان زننده‌ای هستی به جامعه و در اسلام نه زیان به خود نه زیان به دیگران جایگاهی ندارد. این شد مبنای قاعده لا ضرر، که این قاعده چقدر مهمه. یعنی اصل اولین آقا استفاده از این ماده برای شما درست، اما الان شرایطی پیش میاد که استفاده از این ماده برای شما چیه؟ زیان به سلامتی شما داره، حکم عوض میشه، حکم حلال بودن تبدیل به حرام بودن میشه. این میشه دوست من حکم ثانوی، نه اینکه حکم ثانوی گمان کنید همینطور که عرض کردم هر کسی از چیزی بخواد بگه حکم ثانوی، نه اینه، یعنی تغییر شرایط، شرایط دومی پیش میآید غیر شرایط اول، این حکم ثانوی. حرج هم همینطوره، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، یعنی یه حکمی هست که این حکم شما اگه بخواید اجرا کنید از زندگی میمونید، مختل میشه، امکان ادامه زندگی براتون نیست، تمام وجود شما در شرایط حاد قرار میگیرد. اسلام از حکم خودش عقب نشینی میکند، میگن اینجا حرجیه، اگر این حرج هست شما میخواید به حج برید، اما این رفتن به حج در این شرایط ممکن است شما رو دچار عسر و حرجی بکند که حتی احتمالات جدیتر بیشتر سنگینی در مورد اون وجود داشته باشه، خداوند حکمش الان از شما برمیداره. این شما حکم ثانوی حکم. پس خود حرج یعنی گاه انسان توی شرایطی قرار میگیره که یک کاری رو میتونه انجام بده که در شرایط عادی نمیتواند انجام بدهد. استرار، حرج، این هم یه نکته. پس 3 نکته رو من عرض کردم که این 3 نکته رو با هم باید تلفیقش کنیم کنار هم تا آیه شریفه رو بفهمیم. این آیه 61 رو که دارم توضیح میدم، یک قاعده مالکیت بدون اجازه نمیشه تو مال دیگران تصرف کرد. دوم عده معافیت از رزم داشتن تو مدینه خدمت میکردن به خانه های مسلمانان. سوم نمیشه انسان بره توی محیطی یه جایی نیاز داشته باشه به آب و نان بعد بگن مال مردم حق دست دادن نداره. خب این چیکار کنه؟ زندگیشو چیکار کنه؟ حرج لازم میاد، امکان تصرف ندارد، از اون طرف هم ضرورت تصرف داره. اینجا باید شرع حکمی رو صادر کند. حالا میریم سراغ آیه شریفه. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. مسئله همین هست. گروهی از این مسلمانان این چنینی، کسانی که کمتوانند برای نبرد تو مدینه موندند، اینها اومدن تو مدینه موندن. خب بسیار خوب، اصلا افراد عادی دیگه هم هستن تو مدینه موندن. حالا شما رفتین در غیبت صاحب خانه تو این خانه ها وارد شدید، یعنی خانه پدرتون، خانه مادرتون. حالا من حکم مستاقش اینه که میگم در مدینه و این شرایط، اما کلی نیست. الان بالا ماهان شما هم همین این حکم جاریست. حضرت عالی الان میرید خونه برادرتون، منزل خواهرتون، یه جایی از این کسانی اینترنی، همین لیستشون رو میگیم انشاءالله خدمت دوستان عزیز که چه کسانی هست. حالا وارد این منزل شدید، آیا شما حق استفاده و تصرف در این خانه دارید یا ندارید؟ اصل اول میگه نه، قانون مالکیت میگه نه. از اون طرف هم بالاخره شما اومدید وارد این خانه شدید و نیاز به یه استفاده هایی دارید، میخواید در یخچال باز کنید آب بخورید، چشمتون وقتی میخواید آب بخورید به اون نمیدونم از هلوهای اونچنانی هم میفته که اسمشو که میبرید بالاخره دهانتون شکل خاصی پیدا میکنند، اون رو هم بالا بعد از محرمزان است و افطار بوده، حالا در یخچال باز میکنید چیزی میبینید که خنکی یا اون نوشیدنی مثلا لذتی برای شما دارد. از این طرف نیاز دارید، از اون طرف هم قانون مالکیت است، این حرج لازم میاد، چه باید کرد؟ عجیب بحثی است در این آیه شریف عزیزان، عجیب بحث زیبایی است. مسلمانان اگر وارد شدید بر این منازلی که لیست میکنیم و در این خانه ها بود، برای استفاده از درون محتویات این منزل و اون چه در این خانه است نیاز به اذن مالک ندارید، شریعت به شما اجازه میده، شما میتونید استفاده کنید. رفتیم خونه برادرتون، البته حالا حکم خدا این است، اما ما جرأت چه نداریم، ما جرأت چه نداریم بریم خونه مثلا عمومو بریم سر یخچال بگیم اومدیم اینجا چیزی برداریم، خانم عمو یه نگاهی ممکنه بکنن که آسمان و زمین به لذت در بیاد، مثلا که فضولی است این کس که اومده است مثلا دست به یخچال ما میزنه. فرض کنید ما توی محصولاتی قرار میگیریم که، اما قانون خدا اینه، شما این مواردی که میگی مجازید برید استفاده کنید، نوش جان کنید، بهره ببرید. دیگه حالا من شما رو که خنداندم، بهره ببرید استفاده. اما نه اینکه وانتم بیارین دم در بار کنید ببرید، نه، میتونید برید داخل این منازل استفاده بکنید و نوش جان کنید و بهره برداری کنید. حالا ظریف‌تر آیه رو بیایم جلو، یه لطائفی داره که واقعا حکم خدا رو که می‌بینیم مشعوف میشه انسان عزیزان، که چه باریک بینی هایی در این شریعت آموزش داده می شود. مشکلی نیست بر اعما. حالا چرا اعما گفته شد، اعرج گفته شد، علت چه گفتم؟ همون شرایط اون کسانی که در مدینه می موندن، خانه های مسلمانان رو نگه می داشتن، در این پس می شود. هیچ مشکلی نیست، حرجی نیست اینا در مزیقه باشن، نه نابینا، نه اون کسی که مشکل پا دارد، نه مریضی، نه کلی تر میگی مثلا شما همتون رفتی رفتید به چنین جاهایی، ولا علی انفسکم و نه بر شما، ان تاکلوا من بیوتکم، این که بخورید از بیوتتون. البته اکل صرفا به معنای خوردن نیست، به طور کلی اکل به معنای تصرف در یه مالی است که از بارزترین مصادیقش اکل. شما نمیگید زمین خوار، یعنی کسی که زمین خوار است یعنی زمین میخورند، میگید مال مردم خور، تو مال مردم خور، همه مال مردم خور خوردنی نبوده، این نمیده خونه این کسی رو بالا کشیده است، ارث کسی رو بالا کشیده است، این بالا کشیدن میگیم، خوردن میگیم، یعنی تصرف کردن. حالا چرا از تصرف تعبیر به عقل میشه؟ چون از بارزترین انواع تصرف خوردن، میگید خورد یه لیوانم آب بالاش خورد، مثلا خونه ما رو خورد یه لیوانم آب خورد مثلا، که این نشان میده تصرف کامل. فرمود هیچ مشکلی نیست، ایرادی نیست، ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، اینه که بخورید از خانه های خودتون، از خانه پدرانتون، از خانه مادرتون، همینجا دست نگه دارید. خب ما این اولی رو نفهمیدیم، ایرادی نیست بر شما مسلمان ها، نیاز به اجازه ندارید که تو خونه پدرتون برید میخواید چیزی بخورید دست بزنید تصرف کنید بالا پایین کنید چیزی رو، آقا اجازه هست که من این صندلی رو بذارم اون طرف، اجازه هست من این فرش رو جمع کنم یا نه، نه نیاز نیست به این حرفا، برید انجام بدید. مزاحی میخواست اومد بالاخره دیال، شاید شبهای پایانی رمضان، شاید لابد مواظب باشیم به 110 زنگ نزنه اینشو مواظب باشیم که بالاخره او بیوت امهاتکم او بیوت. اما بحث اینه، اما قبل از این که بگید پدر برادر اینها، فرمود من بیوتکم، بیوتکم یعنی چی؟ یعنی خانه های خودتون. ایرادی ندارد بر شما که از بیوت خودتون استفاده کنید، مگر بنا بوده ایراد داشته باشه؟ یعنی آیا کسی از خانه خودش اگر بخواد استفاده کنه باید اجازه‌ای بگیره، رخصتی بگیره؟ این بیوتکم چه معنا داره؟ اینو مفسرین توش موندن که این مراد از این کم شما یعنی چی. دو سه تا نکته دقیق اینجا وجود داره، بگم بحث رو جمع و جور کنم محضر بارتون. یک، بله دوستان عزیز، گاه انسان مالک است، اما برای تصرف در مال خودش نیاز به چی داره؟ اجازه داره. یک گروه هایی هستن که اینا میگن محجور، شش کسن، شش عنوانن که مالکن اما حق تصرف در مالشون رو ندارن، مانند صغیر، مانند مجنون، مانند مفلس و ورشکسته. اینها کسانی هستن که مالکند، ملکشون از بین نرفته، اما اگه هر تصرفی بخوان بکنن با اجازه قیم، با اجازه دادستانی، با اداره سرپرستی باید هماهنگ بشه و نمیتونن تصرف کنن. بعضی از مفسرین به ذهن شما ده این استفاده را از من بیوتکم، یعنی اونهایی که مجازند و اونهایی که مجاز نیستن رو از هم جدا میکنه. نه، من میخوام اینجا نکته زیباتری رو عرض کنم خدمت دوستان. فرمود ایرادی ندارد از بیوت خودتون استفاده کنید. انشالله فردا شب من توضیح میدم. پدر می آید، برادر می آید، خواهر می آید، عمه می آید، عمو می آید، دایی می آید، خاله می آید، دوست می آید. اما تا پایان تمام این نیست که می شموریم دو نفر نمی آید اسمش. خونه دو نفر گفته نمیشه. که اصلا تعجبه برای ما. اولین اونها فرزند. میگه از خونه برادرتون اب نداره، خونه خواهرتون اب نداره، اما فرزند رو نمیگه. باز اینجا بالاخره یه مزاحی که بعضی از مفسرین دارن، میگن خب این همون قصه که بعضی از پدران میگن، میگن این بچه ها به ما روانه دارن، این همونه. مثل این که خداوند حتی فرزند رو تو این لیست نیاورد، مثل این که فرزند ها سختگیری میکنن. خب نه، این جنبه مزاح پیدا میکنن. پاسخ همینه که دارم عرض میکنم. و دوم، همسر. این بیوت کم مراد از کم کیست؟ فرزندان است. فرزند کم است، شما هستید عزیزم. یعنی در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرمد. خدا رحمت کند. قدیمی ها یه مرموهای کوسری بودن، منبری بودن که برای از امام میخوند، از اون منبری های اهل فن قدیمی روزخان بود ایشان، روزخان معنای واقعی. اینها این در مصیبت حضرت علی اکبر این بیت رو میخواندن که در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، روح و روانم میرود. فرزند جان منفصل انسان است عزیزان، در قبال جان متصل. از مصادیق جاهدوا باموالکم و انفسکم، به نظر همه مفسرین همینه. جهاد با نفس دو تا فرد داره، یکی این که انسان خودش رو تقدیم میکنه، دوم فرزندش رو تقدیم میکنه در راه خدا. این میشه جهاد با نفس، یعنی مجاهده به وسیله نفس. پس فرزند در حقیقت کم است، همون وجود خود انسان است. اگر میبینید فرزند رو نگفت بعد کم رو گفت، ما بیتوقعیمون شد که نیاز نداره که خود ما رو خداوند مطرح کنه، به دلیل اینکه این بیوتکم کم یعنی فرزندانتون. از من از اول هم همون میاد، از خانه های فرزندتون، برادرتون، چه در اینا اگر میخواید تصرفی بکنید نیاز به اذن مالکانه ندارد، مجازید و الا حرج پیش میاد. و لا حرج، حرج نداریم در اسلام، میتوانید این کار رو انجام بدید. و سوم، عرض کردم همسر. تو این آیه همسرم نمیاد. خب همسرم همین حالت رو دارد، یعنی اون پیوندی که بین زن و شوهر، اگر زن مالکیت مجزایی از شوهر داره دیگه، حالا در مال اون هم در این حد تصرف کردن شاید خیلی نیاز به جزئیات اون چنانی نباشه. در ردیف همین بقیه اسامی که می آید، کلمه بیوتکم مبین و معرف مقام و جایگاه ارتباط نزدیک زن و شوهر باشد. خب فرمود شما ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. دیگه حالا اجازه بفرمایید من این لیست رو و توضیح این رو که نکات ظریفی تو این در میاد، این نکات بسیار ظریفی در میاد، انشالله این رو بگذارم برای فردا شب. یه جماعتی رو میگوید تا میرسد به اونجا که بله، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا تسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله بارکه، که یک بحثای پیچیده‌ای هم در آیه شریفه است. که هنگامی که وارد شدید بر این خانه بر خودتون سلام کنید. بر خودتون سلام، وارد میشین توی خونه خالی سلام کنید به خودتون. آیا معنیش همینه؟ چیه؟ عرض کردم یک مطالب ظریفی در این آیه در عین سادگی آیه شریفه که مضمون ساده‌ای رو خداوند داره میگه، اما یه پیچیدگی‌هایی در رابطه اجتماعی درش وجود داره که انشاءالله مدد میگیریم از الطاف حضرت باری تعالی و فردا شب محضر مبارکتون ادامه آیه مبارکه رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگردان.